بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه دستانداز از استودیوی جهانی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنان در ایام و مناسبت‌های شادی هستیم که همه اشاره به بحث ولایت و امامت داره. عید قدیر رو که پشت سر گذاشتیم، نزول آیه ولایت، سوره دهر، آیه تطهیر، همه مناسبت‌های خوب و شیرین و شاد در همین روز هاست و در پیش روی ما یک روز بزرگ دیگر هست، مناسبتی که مصادف است با بحث نزول آیه ولایت و آیه مباهله و مباحثی که مربوط به جریان مباهله است. امروز این افتخار رو داریم در خدمت استاد گرانقدرمون جناب حجرستان و مستمین حاجای بهرامی عزیز باشیم و در این برنامه میخواییم در موضوع مباهله بیشتر و بیشتر گفتگو کنیم و انشالله مناسبت بر همه شما مبارک و میمون باشه. و خدمت استاد هم عرض سلام و تبریک داریم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. تبریک عرض می‌کنم این همه مناسبت شاد رو، انشالله که تبریک دیگر هر چه سریع‌تر ظهور آقا عصر باشه و خلاصه در خدمت ایشون باشیم.
عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز، انشالله که ایام خیلی خوب و خوشی داشته باشید، ایامی پر از موفقیت و کسب معرفت. همونطوری که برادر عزیزم حاج آقای قزبانی فرمود، یکی از مهمترین ادله‌ای که شیعیان از قدیم الایام استدلال می‌کردن، احتجاج می‌کردن بهش، هم برای اثبات فضیلت اهل بیت، هم برای حقانیت ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام، بحث واقعی عظیم مباهله هستش. خب این واقعی عظیم هم آیه قرآن داره، هم روایات متواتر داره، هم استدلال‌های خیلی محکم از سوی علمای ما داره و هم چالش‌های خیلی زیادی هم برای مخالفین اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرده. اصل داستان مباهله را اگه موافق باشید یه توضیح مختصری بنده بدم تا بعد وارد چالش‌ها و برخورد‌هایی که مخالفین اهل بیت علیهم السلام با این واقعه کردن بشیم. خب ماجرای داستان مباهله در آیه 61 سوره آل عمران اومده. در این آیه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم. ماجرا برای زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکومت تشکیل داده، زمان اقتدار اسلام، پیغمبر نامه‌هایی به اطراف و اکناف فرستاده، بعد اینها اومدن صدق دعوی پیغمبر، صدق ادعاهای پیغمبر را بسنجن. بزرگان مسیحیت آن زمان نصارا میان شهر مدینه با پیغمبر سر مسائل اختلافی بحث و جدال علمی میکنن. خب جدال علمی، مناظره، گفتگوی علمی روش اول برخورد اسلام با مخالفینه. سر قضیه خلقت حضرت عیسی علیه السلام به اختلاف میخورن. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله جواب بهشون میده، اینا قبول نمیکنن به هر دلیلی. کار به اونجایی میرسه که آیه نازل میشه، همین آیه 61 آل عمران که معروف به آیه مباهله است. ای رسول خدا فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم. ای رسول، با شما با اینا مناظره کردی، محاجه کردی، مجادله احسن، جدال احسن کردی، اینا اگه استدلال های شما را قبول نکردند، فقل، دستور خداوند تبارک و تعالی است، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. رسول خداوند تبارک و تعالی دستور سریع به پیغمبرش میده، این افراد را بیار، حالا نساءنا، ابناءنا، انفسنا. انشالله محل بحث اصلی ما همین بحثه، تا بیایم مباهله بکنیم. مباهله هم در زبان عربی معلومه، معنیش هم روشنه. خب ابتدا شروع میکنن میگن آقا لعنت خدا بر کسی که مثلا بخواد دروغ بگه، یه جوری لعن کردن طرف مقابله که اگر دروغ بگه. بعد لعنت هم خود آیه هم ادامهش توضیح داده، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این آیه نازل میشه، حالا ریز این موارد را در کتاب‌های اهل سنت، کتاب‌های شیعه متعدد اومده. حالا من از تفسیر بغوی که یک تفسیر بسیار قدیمی و بسیار مورد اعتماد علمای اهل سنت خصوصا سلفیه هست خدمت دوستان میارم، جلد دوم، همین ذیل آیه مباهله. ماجراها به اینجا میرسه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فردای روز مباهله محتزنا للحسینه آخذن به ید الحسنه. خب وارد مباهله میشه، امام حسین علیه السلام در آغوش گرفته. چقدر صحنه قشنگی آقای غزبانی، امام حسین در آغوشش، آخذن به ید الحسن، دست امام حسن رو گرفته، و فاطمه تو تمشی خلفه، فاطمه زهرا صدیقه کبرا پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آلهیه، و علیون خلفه ها، خب پشت سر صدیقه کبرا امیرالمؤمنین علیه السلام. همین صحنه رو دوستان تصور بکنید، عظمت این خاندان. صدیقه کبرا حلقه وصل امامت و نبوت شده. درست. اینقدر رسول خدا غیرت داره که صدیقه کبرا رو میان دوتا محرم قرار داده که کمترین دید داشته باشن بهش. بعد وارد میشه، بعد اونجا ببینید پیغمبر خدا که خودش دعای پیغمبر سبب تامه اجابته، پیغمبری که هر چی بگه، هر درخواستی از خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، خدا اینا آبرومندای درگاه الهی هم روشا زمین نمیندازه. پیغمبر میگه که اذا اند اوتوف امنو، من دعا کردم، من مباهله کردم، شما این چند نفر آمین بگید. بعد اینها اهل اون بزرگان نصارا، اون اسقف نجران، اینا اوصاف پیغمبر رو دیده بودن در کتابهاشون. خود آیه قرآنه، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، انگار بچه، مثل چجوری شما بچه خودتون رو میشناسید. اینا هم اوصاف پیغمبر رو همینطوری دیده بودن، میشناختن، تو کتابهاشون اومده بود. بعد این صحنه را که میبینن، اینا اینجا کم میارن، میگن ما چهره هایی را داریم میبینیم که اگه اینا از خدا درخواست بکنن، یک کوه از جاش متلاشی بشه میشه. ببینید برادران عزیز، خود بزرگان نصارا با دیدن این صحنه پی به ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام بردن که امام علیه السلام دعا کنه، اراده کنه، به اذن الهی، مستقل نه، به اذن الهی یک کوه میتونه جابجا کنه، کوه متلاشی بکنه. بعد خودشون، حالا ماجراهاش اینجا زیاده دوستان، خب اینا مباهله مطرح میشه، فضیلت اهل بیت اینا کم میارن، اینا مجبور به مصالحه میشن. حالا تو ادامهش همین ماجرا توضیح داده اینا را که انشالله اگه شد تو ادامه بس توضیح میدیم خدمت دوستان. خب این یه توضیح مختصری درباره ماجرای مباهله بود. اصل مباهله بس چی شد؟ اصل مباهله اثبات صدق نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقابل اهل کتابه، در مقابل مسیحیته. خب این موضوع خیلی موضوع مهمیه در فهم آیه مباهله. بعد خب روایات مباهله اینطوری نیست که بتونن کتمانش کنن مخالفین. خب خود حاکم نیشابوری در یک کتاب حدیثی که ایشون داره، کتاب معرفت علوم الحدیث، ایشون تو این کتاب اومده صراحتن، حاکم نیشابوری که از بزرگان محدثین اهل سنته، ایشون اومده گفته که قد تواترت الاخبار، اخبار در زمینه مباهله که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست در روز مباهله دست
بله
به این مباهله متواتر. است، میگه متواتر قطعیه. خب چایی که تواتر باشه بیای اشکال سندی بکنی، بگی این نمیدونم راوی ضعیفه و اون راوی اهل تدلیس، و این مگه یه آدم بی عقلی باشه بیاد رو تواتر اشکال سندی بکنه؟
ما دیگه.
حالا دیگه اینا رو ما کاری باشون نداریم،
همه دیدن و آگاه شدن، دیدن که
بله.
یه عقیلی که فکر میکنه.
حالا گفتیم که علمای ما هم خیلی استدلال کردن به مباهله برای اثبات حقانیت شیعه. یه دونه از اون استدلال ها را که من از کتب بزرگان علمای خودمون آوردم خدمت دوستان صغرا کبرا نتیجه میکنم. ببینید منتظریم که از بزرگان اهل سنت، از مولوی هاشون، از ما مستاهاشون، از اهل انصاف و پژوهشگراشون، منتظریم این استدلالی که ما اینجا برای اثبات امامت و ولایت امیرالمومنین به آیه مباهله کردیم، شکل اول قیاس منطقیه. دوستان مخالف اهل بیت کسی نیست، مخالف اهل بیت که ما ندادیم، که مخالف استدلال من، ما اینجا تریبون بهش میدیم، برنامه بهش میدیم، آقا بیاید اینجا نقد کنین استدلال منو. دوستان ببینید استدلال خیلی واضحه. مقدمه اول من از رو همین استدلال میخونم، خیلی که دیگه بشه که روش مانور بدیم ما. مقدمه اول، بر اساس روایت های قطعی و متواتر امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق جان و نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رو این که هیچ اختلافی نیست که الان من از حاکم نیشابوری براتون اووردم که تواترت الاخبار روایات در موضوع این که امیرالمؤمنین صدیقه طاهر امام حسن امام حسین در مباهله حاضر شدند این قطعیه. حالا اون ابناءنا امام حسن امام حسین علیهم السلام
تطبیق بدیم
نساءنا که صدیقه طاهر است امیرالمؤمنین هم که میمونه مصداق جان پیغمبر روایاتش هم قطعیه. مقدمه دوم وقتی جان رسول خدا در میان امت است امامت و ولایت به غیر او نمیرسد. خب وقتی که خود رسول خدا جانش در امت حاضر باشه خودش حی حاضر باشه آیا میتونم بگم فلانی و فلانی و فلانی امامن در عرض پیغمبر امامن؟ مگه خود پیغمبر کسی را نصب بکنه که اونم نماینده پیغمبر در اصل بازم حاکم اصلی خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مقدمه سوم بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله جان و نفس او در میان امت است. خب انفسنا جان پیغمبر امیرالمؤمنین بر اساس روایات قطعی بعد از وفات رسول خدا جان پیغمبر هست. نتیجه با وجود جان و نفس پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی حضرت علی در میان امت امامت و ولایت به غیر او نمیرسد. این استدلال شکل اول منطقی منتظرین بیاید جواب بدید نقد کنید رد کنید با استدلال.
حالا جا خود همین بحث مباهله حالا شما چون اینو فرمودید و اینها وقتی توش دقت کنیم ببینیم چقدر اینا دچار چالش شدن توش. بله. نوع رفتارها برخوردها از قدیم الایام تا الان فکر نمی‌کنم خیلی فرق کرده باشه. حالا شما یه اشاره کوتاه
بله،
کردید به این قضیه
مباهله خیلی
که اینا
زیاده.
چجوری مباهله رو خلاصه بله. بخاری چیزی گفته در مورد
بله، بله،
مباهله
بله. بخاری متاسفانه
این رو داره میگه
متاسفانه بخاری طبعاً. حالا شما که اشاره کردید با کمال تاسف حالا صدها روایت مرسل و بی سند از زهری آورده. یه مثلا ماجرای افک عایشه را ام المؤمنین عایشه را
متواتره
بالای 20 بار تکرار کرده عجیب. نمیگم نه آورده بار تکرار کرده
نه یه خب. بار نه دو
بعد روایتی که متواتره روایتی که علی شرط البخاری بر اساس مبنای بخاری صحیحه دوستان مراجعه میکنیم به صحیح بخاری صحیح بخاری جلد ششمش حالا این چاپی که اینجا ما داریم ماجرای حوادث مرتبط با بحث مباهله را خواسته بیاره صفحه 1369. ببینید ماجرای همین بحث اهل نجران کلام من برای خدمت دوستان خوندم از حذیفه روایت میاره که قال النبی اهل نجران. اهل نجران همون
مسیحا بودن
بله،
که باش مناظره خواستن
با رسول خدا مباهله بکنن. خب اینجا چی میاره؟ یه مناقب برای ابو عبیده ابن جراح میاره.
خب
یعنی کاش یعنی اگه واقعا کسی ذره ای ارادت به امیرالمومنین علیه السلام داشت باید اشاره میکرد. خب مسلم آورده مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری بر اساس خود شرط بخاری آورده گفته این روایت صحیح سندی. متاسفانه آقای بخاری خیلی بی انصافی کرده. کاش اینو می آورد که حداقل برای آخرت خودش هم یک توشه‌ای به جا میگذاشت. خب
نمونه‌ای که زیاد تو همین شبکه و در برنامه‌های متعدد اساتید متعدد اومدن خیلی از این روایت نشون دادن که واقعا از نظر سند حالا حتی متواتر ولی هیچ اشاره ای نمی کنه.
بله حالا دیگه مبنای ایشونه دیگه. حالا به امیرالمومنین که برسه
بیننده که آیا واقعا بخاری اینجا قصد و غرضی داشتن یا
حالا ما قصد و غرض که چیز علم غیبی که ما نداریم درباره قلب بخاری چی بوده که
ولی این چیزی که الان
چیزی که ما میبینیم مثلا دیگه. یه فضیلت ام المؤمنین عایشه مثلا بحث قضیه افکا خب با اون طولانی که دو سه صفحه هست 20 بار تکرار میکنه بیش از 20 بار تکرار میکنه یه نصف خط بحث ماجرای مباهله رفت با اینال که متواتر رو مبانی خودش اصلا اشاره نمیکنه دیگه. حالا دست ببینید باید خودش جوابگو باشه فردای قیامت.
جالب یه... اینه که در طول تاریخ قرنهای قرنها همین شیوه رو میبینیم.
بله بله این روش بنی امیه بود آقای غزبانی. بنی امیه به شدت با فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام خصوصا فضایلی که رنگ و بوی سیاسی به خودش بده خصوصا فضایلی که بیاد حقانیت مشروعیت خلفای قبلی را زیر سوال ببره با اینا خیلی مقابله میکردن. یکی از راویای مهم اهل سنت شعبیه عامر ابن شراحیل شعبی. یکی از وقتی که ابن ابی حاتم توی تفسیر القرآن الکریم دوستان نشون بدید سندا تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم جلد اول حالا میخواد روایت از شعبی بیاره صفحه 667 دشمنی های بنی امیه را میخواییم توضیح بدیم. روایت از ان شعبی که وقتی که این آیه نازل شد فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم، میگه که اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین ثم انطلق ای. پس امیر المومنین علیه السلام چی شد؟ میگه پیغمبر دست امام حسن امام حسین علیه السلام را گرفت، سانسور شد اسم حضرت علی. بعد تو تاریخ هم بحث شده، تو تاریخ هم بین خود علمای اهل سنت بحث شده که آقا شعبی برای چی اومده این اسم امیرالمومنین علیه السلام را در ماجرای مباهله ذکر نکرده. خود طبری روایت داره، دوستان سند نشون بدی، تفسیر طبری. خب ایشون هم متوفای 210، شعبی خیلی قبلتر از این هست، شعبی از تابعینه، صحابه هم بعضیش ندیده، صفحه 470. خب ایشون میاد چی میگه؟ میگه که حالا مغیره همون روایت ها میگه که ان الناس يرون في حديث اهل نجران ان علیا كان معهم. میگه روایت های متواتر ما داریم، حالا متواترش هم ما اثبات کردیم از کتاب های اهل سنت که حضرت علی هم تو ماجرای مباهله بود. فقال اما شعبی فلم یذکره، شعبی خب اسم امیرالمومنین رو ذکر نکرده. حالا ایشون دنبال اینه که چرایی این کاره، چرا شعبی اسم امیرالمومنین رو ذکر نکرده. فلا ادری، خود ابن جریر میگه، صاحب تفسیر خیلی بزرگ طبری از بزرگان اهل سنت، میگه من نمیدونم لسو ارعی بنی امیه فی علیین، به خاطر اینکه بنی امیه دشمن حضرت علی بودن شعبی نگفته، یعنی شعبی ترسیده نگفته، یا اگه میگفت حقوق پولش قطع میشد، دلاراش قطع میشد، یا اینکه اولم یکون فعل حدیثه، یا اینکه اصلا اسم حضرت علی تو حدیث نبوده. عجب. عجیب غریبه. ما الان آوردیم که اسم حضرت علی علیه السلام متواترن بوده، صحیح مسلم داره، ترمذی داره، نسائی داره، اصلا بزرگان اهل سنت اکثریتشون آوردن غیر اون یه خط سیری که برای نواسب برای طرفدارای بنی امیه اینا سعی کردن انکار بکنم. اینم یه دشمنی بوده. حالا این دشمنی ها زمان ما هم ادامه داره. الان شما یه سری به شبکه های نوظهور وهابی، این کارنشناس ها، این بی عقل ها را که مراجعه میکنیم میبینیم واقعا از این دشمنی ها دارن.
بله که مسلمه، تو رسانه واضح هست. ما اتفاقا یک کلیپ هایی هم داریم در همین خصوص، بخوایم اگر اجازه که کلیپ ها رو ببینیم. بله. کلیپ اول رو ببینیم، ببینیم چی میگه، در اونجا صحبت بکنیم و بیشتر گفته بکنیم انشاءالله. اگر نکته خاصی نیست
نه، ببینیم ما... کلیپ ها ببینیم حضرات عقلی بی عقل و این بزرگان و برادرانشون چی
گفتن. بله. خب عزیزان بیننده، با هم این کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم و از استاد بهرامزاد بهرامیاریم.
این اتفاق مباهله نام داره، اینجا ربطی به اهل بیت گفته نشد. الان این با هم دیگه میبینیم بحث مباهله مرحله ایست بعد از مناظره. در واقع تصویر نمایش بدید. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. بس بعد از در واقع مهاجات پیش میاد که این مباهله صورت گرفت برای عرب. حالا اگر اجازه بدید من مطلب تموم بشه، اگر ناقص بود سوالی بود بعد مطرح بفرمایید. برای عرب، متشکرم داکانا تصیرایه، برای عرب عیب بود که زنان خود را ببرن بیرون، یعنی یک نوع حالت تهمت بیغیرتی به اینها زده می شد. ولی حاضر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی خب و فرزندان حضرت علی و فرزندان خود را برد، زنان خود را نبرد. این یک مطلب.
عجب عجب. هیچ ربطی به اهل بیت نداره. خب این همه روایات که در ذیل همین آیات هست، مصادیق رو که گفته غیر از اهل بیت نیست. بعد حالا ایشون میگه که برای عرب زشت بوده که زنانش رو ببره و زنانش نبرده، پس از زهرا سلام الله علیها میگه از اون بانوان نبود. خودش که ادعا کرد و خودش اینو که قبول کرد که حضرت زهرا رفته،
میخواد رد بکنه.
عجیبه اینا،
میخواد فضیلت مباهله را رد بکنه. ولو بلغ ما بلغ،
تو آخه تو یه جمله دو جمله که تو پشت سر هم داره میگی، باید حواستو سر جمله و ته جمله بخونه یا نه.
ببینید برادران، ببینید میگه که اصلا مباهله ربطی به بحث اهل بیت نداره. خب در حالی که روایات الان خدمت شما میخونی
در مصادیق هم اهل بیت هم.
روایات متعدد متواتر وقتی که آیه مباهله نازل شد پیغمبر از خدا دستور گرفت که زنان تا فرزندان تا جان تا بیار در عرصه مباهله،
وقتی
این خدا فرهنگ پیغمبر
عربی که ایشون بله. داره تعریف کرد چه ربطی به
حالا اون فرهنگ عربش هم میرسیم. پیغمبر خدا چیکار کرد؟ امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهر، امیرالمومنین، همون حدیث شریف کسا، یک اون عبای یمانی خودش روشون انداخت، دعا کرد گفت اللهم هاولای اهلی، اینا اهل بله. بیت منن، اینا پاک پاکن، اینا شایستگی و لیاقت حضور در مباهله را دارن. خب اینا این روایت ها را ندیده یا روایت ها را واقعا هم اینا دیدن دارن انکار میکنن. میگه که حضور زنان در مباهله علامت بیغیرتی عربه. والا ما این بیغیرتی را نفهمیدیم
خود، یعنی اینا از خدا بیشتر
اصلا اینا اصلا این بحث پروژه بیغیرتی عرب، غیرتی عرب، این اصلا یه مسئله شدن تو فضای مجازی.
عجب.
ما خدا گواه قصد جسارت و توحید نداریم. ما میایم میگیم آقا این دروغایی که زهری و بنی امیه تو کتابهای شما دارن، تو صحیح بخاری دارن، که آقا علیاذ بالله دروغه. دوستان ببینید، من میگم دروغهایی که اینا دارن میگن، ولی تو کتابهای اهل سنت معتبره که آقا مثلا همسر پیغمبر رضای کبیره داد. این بیغیرتی نیست.
غیرتش کجاست؟
یا مثلا آقا ایشون میگه که عرب زن خودش خیلی حساسه، خب این نباید ببره تو مباهله. میگیم بابا وقتی عایشه شهر به شهر از مدینه از مکه را افتاد رفت تا جمل، تا بصره، تا بین بصره و کوفه جنگید، این بیغیرتی نبود؟
اینجا دیگه
مادر خودشون را ببرن شهر به شهر به چرخونن، این بیغیرتی نبود؟ ببینید اینا رو، این واقعیت های تاریخ ها، اینایی که شما استدلال به بیغیرتی میکنید، خب اینا رو هم جواب بدید. آقا بحث حدیث افک، مگه پیغمبر عایشه را نبرده بود تو صحیح بخاری؟ مگه نیست؟ مگه عایشه را نبرده بود گردنبند کهنش گم شد، بعد اون ماجراها، اون داستان ها که اصلا
بزرد.
نباید بگیم از نظر ما این روایت همه باطله، ولی تو صحیح بخاری مسلم همش هست. این بیغیرتی نیست. باعث درگیری هم شد، این بیغیرتی نیست. اصلا ماجرای نزول آیه حجاب، اصلا یه حرفایی گاهی موقعا تو کتاباشون آدم میخونه، خب اینا اسباب تمسخر دین شده، اسباب تمسخر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شده. اصلا خواستن برای خلیفه دوم فضیلت درست بکنن، میخوام میگم بی غیرتی ها. خب هی خلیفه دوم میاد به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه که احجب نسائک، به زنانت بگو حجاب داشته باشن. یعنی پیغمبر غیرت نداره که به زنش بگه با حجاب باشی؟ عمر غیرتش، دوز غیرتش از پیغمبر بالاتره؟ بعد پیغمبر به حرف عمر گوش نمیداد. حالا با غیرتشونه ببینید. خلیفه دوم روایتش تو صحیح بخاریه. خلیفه دوم خب دنب شب، شبا که اینا همسران پیغمبر مصانع دستشویی میرفتن، افتاد دنبال زن پیغمبر سوده، داد زد پیغمبر، زن پیغمبر خود رفته ده برای مثلا اجابت مزاج، داد رفنا که یا سوده شناختمت. این من خدا، حالا مثلا من شرمم میاد توضیحات بیشتر از این بدم، شکل قیافش هم میگه قدت اینجوری بود، هیکلت اینجوری بود، شناختمت. بعد حجاب نازل شد. اینا بیغیرتیه که تو کتابهای شماست. خدا خودش دستور داده ای پیغمبر تعالو بیار. آیا خدا وقتی که دستور داده که نساء انا و نساءکم، زناتا بیار، یعنی خدا دستور به بیغیرتی به پیغمبرش داده؟ خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا رو برد، آیا العیاذ بالله این علامت بیغیرتی پیغمبر؟ اگه باید غیرت باشه بین زن و بین دختر هیچ فرقی نیست. تازه برای دختر خود آدم غیرتش بیشتر باید به جنبه، چون الان آقا خانم ایکس زن منه، طلاقش میدم میره دیگه، خب زن طلاقش دادم رفته دیگه. ولی دختر آدم چیه؟ قرینه اون رابطه، رابطه نسبی، غیرت خیلی خیلی سخت‌تر، خیلی خیلی بیشتره. دستور صریح پیغمبره. اصلا اتفاقا من اول عرایضم اشاره کردم، اوج غیرت ها با حضور زنانی که لیاقت دارن تو مباهله شرکت کنن، نه همه زنان مرتبط با پیغمبر، زنانی که لیاقت حضور دارن. صدیقه طاهره سلام الله علیها،
بر اون همه زن که حالا اینا اینقدر ادعا میکنن در موردشون و هی میگن بالا و بالا، هیچ کدوم شایسته این ندید.
دستور خدا بود دیگه. بله. دستور خدا. اصلا پیغمبر مگه میتونست عمل کنه؟
حتی بود از
بله،
اگه شایسته بوده حتی میورد دیگه.
بله، خود کتاب معرفت العلوم صحابه، ببینم این سند، ببینید دوستان، همون روایت کتاب معرفت العلوم الحدیث برای حاکم نیشابوری صفحه 50، میخوام اوج غیرت پیغمبر رو من نشون بدم. قد تواترت الاخبار که اشاره کردیم که عبدالله ابن عباس و خیلی از صحابه اومدن گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخذ یوم المباهله، روز مباهله گرفت دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام و الحسن و الحسین و جعلوا فاطمه وراءهم، صدیقه طاهره را یه جوری وارد عرصه مباهله کرد که چشم نامحرم بهش نخوره. ببینید این اوج غیرت پیغمبره.
اصلا حضرت زهرا
شد. بله اوج غیرت هم پیغمبر داشته، صدیقه طاهره رو برده. حالا به جای فاطمه سلام الله علیها شما بذارید عایشه، چه اشکالی پیش می اومد؟ عایشه را می برد اونجا، ولی دو تا سه تا از محارم عایشه، از برادرش، از پدرش هم دورش هم می گرفتن، هیچ کی اونا رو نبینه. چه اتفاقی می افتاد؟ چون آقای فلان بی عقل و مثل همون شعبی و مثل بخاری و مثل فلان و اینا، چون می خواید رد کنید، چون هیچ دلیلی ندارید که رد بکنید فضیلت قطعی و اون دلیل محکم اثبات ولایت اهل بیت علیه السلام، مجبورید به این رتب و یابسا متمسک بشید که حقیقتا این کار بکنید.
یتشبث بکل
بله. مشیشه دیگه. بله بله. بریم انشاءالله اگه شما موافقید برای کلیپ بعدی ببینیم ادامه. بله. یه عراضی هم بازم ایشون داره،
ببینیم چی میگه در کلیپ های بعدی. ولی واقعا این خیلی خنده دار و مضحکه که خدا میگه از زنان بیارید، بعد میگید که نه پیامبر انقدر غیرت داشته،
کاتولیک تر از پاپ،
حرف خدا رو خلاصه نمیتونسته عمل کنه،
کاسه داختر از آش هم.
خب کلیپ بعدی رو ببینیم، ببینید در این خصوص چه دیگه چه بیاناتی داشته آقا.
مطلب دوم، آقایون میگن که این انفسنا همون حضرت علی انفسنا هست. اگر حضرت علی انفسنا باشه، نفس پیامبر باشه، پس حضرت علی با دختر خودش حضرت فاطمه ازدواج کرده دیگه. پس مگر این که ما بگیم نه این انفسنا با اون انفسنا فرق میکنیم، بحث دیگریست.
عجب عجب. خب پس
از
مثلا اگر یکی به عقیل بگه مثلا عقیل فلان، حتما همون شده دیگه. اگر وصفی بهش دادیم دیگه اینن همون.
بله ایشون میخواد که ایشون مثل بنی امیه میخواد انکار کنه که امیرالمؤمنین داخل در فضیلت مباهله نیست. امیرالمؤمنین
تمام اینا تلاششون بر همینه دیگه،
انفسنا و انفسکم، اون فرازش امیرالمؤمنین داخلش نیست. حالا حضرت زهرا و سلام الله علیها و امام حسین مثلا میشن، ایشون قبول میکنه، ولی امیرالمؤمنین نباید باشه. چرا؟ چون امیرالمؤمنین علیه السلام اگه باشه، ما استدلال کردیم گفتیم امیرالمؤمنین جان پیغمبره، جان پیغمبر در میان امت باشه، خلافت به غیر جان پیغمبر نمیرسه، معنی نداره. باید اینا رد
فهمیدن که اینجوری دارن.
بعد ایشون میاد استدلال میکنه، میگه خب اگه مثلا این دوتا امیرالمومنین مثلا جان پیغمبر باشه، خب این اتحاده، یعنی امیرالمومنین شده پیغمبر، پس پیغمبر با دختر خودش ازدواج کرده. بینن اینا چیزایی که ها، یعنی خدا یه آیه نازل کرده، تمام علمای اهل سنت بزرگانشون روایت های متواتر گفتن، نفهمیدن چی گفتن. یه حرفی زدن که مثلا آقا پیغمبر و حضرت علی علیه السلام بیرون دوتاشون یکی شدن. یه پرت و پلاهایی که از ذهنهای مریض اینا میاد بیرون فقط. آقای
شریفی یه تعبیری دار خیلی قشنگه میگه.
بله دیگه.
پخته به این میخنده.
بله. حالا ببینید ایشون همین نکته رو علمای ما هم گفتن جواب دادن. خیلی قشنگ همین حرف مزخرفی که این آقا داره میگه را گفتن. اتفاقا از همینم استفاده کردم برای اثبات فضیلت اهل بیت علیه السلام. دوستان ببینید سندا علامه هیلی یه کتابی داره، عجبه تو مسائل المهنائیه، یکی از کتابای کلامی فقهی علامه هیلی، اعلی الله مقامه و شریفه. از علامه هیلی اینا خیلی ضربه کاری خوردن دشمنان اهل بیت، که دشمنی هم با علامه هیلی علامه مجلسی زیاده. به خاطر همین من به کتابای اینا استدلال میکنم. ایشون علامه هیلی در پاسخ به یک سوالی میگه که عجبه به تو مسائل المهنائیه، صفحه 50-51 از نرم افزار جامع الفقه خدمت دوستان میارم. ایشون میگه که فإن الشیعه استدلوا بالقرآن علی ان امیرالمؤمنین علیه السلام مصاب للنبی. میگه شیعیان از قدیم الایام استدلال به قرآن میکنن که امیرالمؤمنین علیه السلام مساوی با پیغمبره. استدلالشون به چیه؟ لقوله تعالی و انفسنا و انفسکم، آیه مباهله. میگه انفسنا و انفسکم و المراد بهی، مراد از انفسنا حضرت علی علیه السلامه، ولی اتحاد و محالون، اینی که حضرت علی علیه السلام و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون خارجن دوتاشون یکی بشن، خب اینا مرغ پخته به این حرف میخنده، میگه فیم بقی وقتی که این محال شد شایسته است ان یکون المراد، مراد از انفسنا که امیرالمؤمنین جان پیغمبره این باشه که امیرالمؤمنین در مراتب در اختیارات مساوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مگه یه جایی که دلیل قطعی بر خلافش داشته باشیم، مثل چی؟ مثلا آقا دلیل قطعی ما داریم که امیرالمؤمنین پیغمبر نیست، نبی نیست، خب مساوی با پیغمبر نیست. دلیل قطعی داریم که مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا فلان چیزی که جز احوال شخصی پیغمبره برای حضرت علی نیست، مثلا امیرالمؤمنین پدر حضرت زهرا نیست. خب اینا دیگه چیزایی که خیلی واضحه، اصلا توضیح اینا نمیخواد. انفسنا و انفسکم استدلال شده، علمای ما که استدلال کردن که مساوی با پیغمبر در مقام باد. خب پیغمبر حاکمه، پس امیرالمؤمنین هم حاکمه. پیغمبر علم غیب داره، امیرالمؤمنین هم چی؟ علم غیب داره. پیغمبر ولایت تکوینی داره، امیرالمؤمنین هم ولایت تکوینی داره. خیلی از این موارد. استدلال دیگه ای که بر ضد همین بیعقل ها کردن علمای ما، علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، علامه مجلسی که از ارکان شیعه هستش، بعد به خاطر همین هم میبینیم تو این شبکه هاشون این میسواد خیلی ضد علامه دارن تبلیغ میکنن. در کتاب روزت المتقین که شرحه یکی از کتب اربعه ما هستش، من لا یحضره الفقیه هست، علامه مجلسی در شرح زیارت جامعه کبیره جلد 5 صفحه 485 یکی از اون فرازهای زیارت جامعه کبیره که از اون روایت‌های معتبر اصح و سندن در نزد علامه مجلسی و دیگران هست، میگه که ما خطاب به ائمه علیهم السلام میگیم، خطاب به اهل بیت میگیم، و ارفع درجات المرسلین، خدا شما را فبلغ الله بكم، خدا شما را رسوند به اون بالاترین درجات پیغمبران. ایشون توضیح داده این فرازا، میگه وحیه درجات و نبی گنا، این درجات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فیلزم منه، از این فراز به دست میاد که اهل بیت علیهم السلام ائمه افضلیتهم علیهم السلام من الانبیا، ائمه علیهم السلام از انبیای دیگه مقامشون بالاتر. ببینید پیغمبر خدا مرکزیت داره، محوریت داره، مثل خورشید وجود به همه میده، بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام اهل بیت. اینها بر اساس این فراز زیارتی جامعه کبیره از انبیای الهی بالاترن، از حضرت موسی، از حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام، اینا بالاترن. همانطور که بعد استدلال از قرآن میاری، میگه اینا که ما تو زیارت نامه ها داریم در قرآن هم مطرح شده، همانطور که علامه نیشابوری از علمای اهل سنت، کتاب تفسیرش هم معروفه، در ذیل آیه همین مباهله انفسنا و انفسکم آورده که ایشون اینطوری گفته این عالم اهل سنت که دائما به انه لا تزال الشیعه، دائما شیعه قدیما و حدیثا به این آیه بر افضلیت حضرت علی علیه السلام بر تمام انبیا استدلال میکنه. استدلالشون هم چیه؟ به انه نفس النبی، که حضرت علی علیه السلام جان پیغمبره، خب و هو افضل منهم، رسول خدا هم از تمام انبیای دیگه مقاماتش بالاتره، پس حضرت علی هم مقاماتش از تمام انبیا علیهم السلام بالاتره. بعد علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف استدلال با آیه قرآن میکنه، اونم با تمسک به ادعا و تمسک به استدلال خود علمای اهل سنت که ایشون اومدن نقل قول کردن، علامه نیشابوری. بعد یه مؤیدی هم برای این استدلال میاره، روایات متواتری در کتب اهل سنت و شیعه که ما روا انه صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا فرمود من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی عبادته و الى ابراهیم فی خلته و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی زهده و الى یحیی فی ورعه، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام اساره خوبی ها و مقامات انبیای بزرگ الهی مثل آدم در علمش، داره، ابراهیم در خلتش، موسی در هیبتش، عیسی در زهدش، یحیی در ورعش، تو روایت های دیگه دارن که حضرت یوسف مثلا در زیباییش، حضرت ایوب در صبرش، اینا یعنی اساره خوبی ها و مقامات تمام انبیاء الهی فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام در مولای متقیان جمع شده. خب علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف هم به همین استدلال کرده، به همین آیه مباهله استدلال کرده. حالا ایشون آقای عقیل ایشون میاد میگه که خب اتحاد باطله، خب ما هم میگیم باطله، میگه حالا معنی دیگهش باید ببینیم چیه، معنی دیگهش باید ببینیم چیه، این دیگه به عقلش نمیرسه. خب بیا کتاب ها و توضیحاتی که علمای شیعه دادن بیا مطالعه کن بدون تعصب تا به نتیجه برسی. خیلی کار سختی نیست، فقط یه مقدار مطالعه میخواد.
واضحیه دیگه، یعنی بله. به هر کسی که بگی بهتون میگه این منظورش این که آره این خودشه، جای بله خودشه بله. یا نفس خودش هست، این خود شخص به عنوان مصداق و جسم بله و اینها به اون معنا نیست.
ولی این که دیگه خب یه چیزیه که اصلا گفتنی نیست. مرغ پخته بهش میخنده بگی مثلا آقا زید و عمرو بیرون یه چیز شدن، این اصلا صغرای اجتماعی نقیزه، اینه که از بطلانش از بدیهیات عقلی در نزد همه هستش. بریم فکر کنم کلیپ های بعدی که وقتم کم داریم فکر کنم
کسی که نخواد حق رو بپذیره خلاصه بله. همه کار میکنه،
نرود میخ آهنین در سنگ.
این وقتی خودش بدونه و نخواد بپذیره نمیشه کارش کرد بله. معروفه دیگه، کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، کسی که خودش رو به خواب زده هر کارش بکنی
بیدار نمیشه.
خب کلیپ سوم رو هم ببینیم، شاید بتونیم از فرصت کمال استفاده رو بریم و بحثا رو بتونیم خوب به پایان برسونیم. در خدمت شما هستیم.
عقلا اصلا شما اگر کسی بگه زن من الان بذار آخوندها الان با خانوماشون هستن، به خانوماشون تو جزء اهل بیت من نیستی، جزء خانواده من نیستیم، اگر مجبور نشدن این شب تا صبح سر خیابون بخوابن جرأت دارن بگن به خانوماشون، این عقل، همین عقل کافیه. بگذار همین آخوندها الان، همین آخوند شما بله کنار خانوم نشستی، به خانومت بگو تو اهل بیت من نیستی، بیرون نکرد از خونه، بالاگرد بیرون ندازه، بایستی
بله. خب کلیپ رو دیدیم ولی خب آخرش ظاهرا یه مشکلی پیش اومد، حالا تا جایی که تو ذهنم هست بکنم یه مشکلی پیش اومد، ولی خب اصل مطلب بیان شد.
بله آقای قزبانی ایشون فکر کنم حدیث نفس میکرد
خانم ها، این قضیه مباهله یه جور خار چشم آقایی شده دیگه، این اینه که دیگه دشمن اهل بیت
نمیدونم با خانمش ایشون دعوا داره با خانمش،
نه الان بحث اینه که اینجا هیچ کاری نمیتونن بکنن، شروع میکنن تمام تلاششون رو میکنن، بعد خودش اول گفته دعوا اهل بیت نیست، اگه واقعا نیست چقدر تو خودتو اینجا
بله نمیدونم ایشون با خانمش دعوا داره، میگه نمیدونم اگه شما به خانمت نگی مثلا تو اهل منی با بین نظرت بیرون و کتکت میزنه و از خونه پرتت میکنه، یه چیزایی که نمیدونم والا خانواده های ماها که اینجوری نیستن، مگه فکر کنم مشکل از خورش داره، حدیث نفس داره میکنه
دیگه.
این برادر من آقای عقیل واقعا الان یه مقدار کتاب بخون، اصلا مگه محل بحث ما با شما مگه این 1400 سال بحثایی که شیعه و سنی داشته، مگه دعوای ما رو لغت اهله؟ آقا من آرام میگم من به عنوان آخوندی که شما خطاب قرار دادی، من یه آخوند، من اعتراف میکنم که همسر من قطعا از نظر لغوی داخل در کلمه اهل بیت، از نظر لغوی
هر کارش بود،
حتی والا تو کتابهای لغت هست گربه خونگی هم بهش میگن اهل گربه اهلی، این که دیگه مسلمه، ما که اصلا سر بی صاحب که نمیتراشیم که اومدی این حرفا رو زدی که هر پرت و پلایی مثلا ردیف میکنی پشت سر هم میگی، که اصلا برادران عزیز اهل انصاف دعوا محل نزاع موافقین و مخالفین شیعه و سنی که دو طرف هستن اصلا بحث لغوی نیست، که محل چیه؟ محل بحث ما شیعیان از اول استدلال به مجموعه ای از ادله عقلی و عقلایی، ادله قرآنی و خصوصا سومش روایات متواتر، اونم چندین دسته از روایات شیعیان میکنن که همسران گرامی پیغمبر، با اینکه ما به همسران احترام میذاریم
بله.
همسران گرامی پیغمبر داخل در آیه تطهیر نیستن، ما میگیم آقا خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که آقا همسران من داخل در آیه تطهیر نیستن، ما که دیگه
آجا الان ببینید وقتی روایت نگاه میکنیم اون کسی که نقل کرده یا ام سلمه است یا عایشه دیگه؟
بله.
هر دو در ادامهش گفتن که باب پیامبر گفتیم بیا، پیامبر گفت نه شما.
بله الان دیگه. مستند این حرفا رو خدمت دوستان عزیز توضیح میدم.
الان ما داریم احترام بیشتر میذاریم یا اینا که هر دروغی میخوان بشونند خود طرف چه دایی نکرده تو بازور خود دا.
بله بله. الان ما استدلالای خیلی ساده میکنیم، هم استدلال ساده عقلی، هم استدلال قرآنی، هم استدلال روایی.
عقلی رو که نمیفهمه حالا ببینیم.
حالا ما توضیح میدیم، حالا ایشون شاید نفهمید ولی بعضیاش دیگه شاید گوش کنن. ببینید برادران، استدلال ساده عقلی، ببینید خیلی ساده، خداوند حکیمه، انسان حکیم کار متناقض انجام نمیده. مثلا شما میخواهید بچهتون رو تشویق بکنید، آیا سیلی میزنید تو گوشش؟ این هر کار متناقضه، میگن این آقا طرف بیشعور این کار کرد، از حکمت بدوره. خب این مقدمه اول. خداوند حکیمه دیگه، کسی که رو حکمت خدا بحث داره دیگه ما باش بحثی نداریم، این از اسلام خارجه، باید بره با آتیستا بحث کنه. خدایی که حکیمه، خب یه جا آیا درسته که این خدا بیاد خطاب قرار بده در آیه تطهیر بگه که ای همسران پیغمبر من شما را پاک 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 قرار دارم، یطهرکم تطهیرا؟ از یه طرف خدا بیاد اینو بگه، از یه طرف دیگه در یک آیه دیگه تو آیات سوره تحریم بیاد بگه که فخانتا هما، شما دوتا همسر پیغمبر خیانت کردید. اهل خیانت هم که از بزرگترین رجس‌ها و پلیدی هاست. خب ببینید اراده الهی دیگه متعلق اجتماع نقیزه نمیشه که هم خدا بگه من تو را پاک کردم مطلقاً، هم بیاد بگه نه تو خیانتکاری پس پاک نیستی. خب این دلیل خیلی ساده عقلی. آقای مخاطبین عزیزم، آقای عقیل جواب بدید، شما واقعا اگه متوجه میشید حرف ما رو، خیلی حرف ساده ایه. خب دلیل قرآنی چی؟ من خیلی فاکتور میگیرم، چندین دلیل ما استدلال عقلی و قلایی داریم. دلیل قرآنی، خب خدا اول آیات همین سوره احزاب خطاب داده آقا به همسران پیغمبر با تشر، آقا اگه شما کار بد انجام بدید چندین برابر معجزات میشین، اینجوری راه ندید، اینجوری نکنید. خب بعد رسیده یهویی خطاب سیاق عوض شده، از توبیخ تبدیل به منت شده، از تبدیل به مهربونی شده. اینقدر خدا شما اهل بیتا دوست داره، زمایر مؤنث شده همه مذکر، توبیخ شده چی؟ همه رحمت و همه توجه با عطوفت و با لطافت و اینا. ببینید خیلی ساده. خب این همین وقتی که سیاق جملات اینجوری عوض میشه، آهنگ از توبیخ تبدیل به رحمت و مهربونی میشه، خب یعنی خطاب ها فرق داره، افراد فرق دارن. این هم خیلی دلیل ساده قرآنی. حالا مهمترین استدلال های ما بر خروج همسران چندین دسته از روایاته. یه دسته که یه روایتش که
خواسته کتب از نظر خودشون،
بله از نظر خودشون، روایت خود عایشه، ام المؤمنین عایشه، بحث آیه تطهیر خودش روایت داره، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره، حضرت علی رو اوورد، یه عبای یمانی روشون انداخت، گفت که اللهم هؤلاء اهل بیتی. این دیگه روایتش هم همه دوستان شیعه و سنی میدونید دیگه، اصلا من سند نمیخوام نشون بدم دیگه از واضحاته. خب من از شما سوال میپرسم، اینی که پیغمبر عبا رو اینا میندازه یعنی چی؟ اینا یعنی آقا با بقیه متفاوتن. خب روایت قطعی، خب به قرینه فعل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینا با بقیه متفاوتن. روایت دومم که بازم در سندش در صحیح مسلمه، خب میان پیش زید بن ارقم آقا میپرسن این اهل بیت کیا هستن که در حدیث ثقلین اومده. اول میپرسن خب این یه روایت از پیغمبر به ما میگه، میگه من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود اینی قد ترکت فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت اهل بیت من بعد از خودم به شما یادگار میگذارم. ازش پرسین خب اهل بیتش کیه، همسران آیا اهل بیت پیغمبر هستن؟ میگه لا، همسران اصلا داخل در اهل بیتی که قرینه، بگید قرینه قرآن هستن اینا
نیستن.
میگه چرا؟ خودش هم توضیح میده تو شرحهای همین حدیث هم توضیح دادن، اون اهل بیتی که همسران پیغمبر تو خونه پیغمبر باشن هستن ها، یو ساکنون،
بیت یو ساکنون باشه مهم،
ولی اونی که در آیه تطهیر باشن، اونی که همردیف قرآن در حدیث ثقلین باشن، ایشون به شدت انکار میکنه، میگه همسران خارجن. حالا اون خصوصا اون روایتی که الان ما بحث داریم مرتبطه با مباهله، دوستان سند ما رو ببینید. یکی دیگه از ادله‌ای که دلیل ما شیعیان بر خروج همسران از آیه تطهیره همین روایات ذیل آیه مباهله با سندهای صحیح در کتب برادران عزیزمون اهل سنته، مسند احمد ابن حنبل جلد سوم چاپ مؤسسه رسالت روایت میاره همون میگه؟ روایت خیلی معروفیه که بعد اون هم سعد ابن ابی وقاص ایشون روایت میاره، میگه ولما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد، ندعو ابناءنا و ابناءکم، همین آل عمران 61، میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام، فاطمه زهرا، حسن و حسین علیهم السلام رضوان الله علیهم را جمع کرد و گفت اللهم هؤلاء اهلی. این آقا اول برنامه چی گفت؟ هیچ ربطی به آیه مباهله
نداره.
ببینید دروغگوها را دوستان بشناسید، دروغگوهای بی سوادای بی عقلا را. بعد اینجا ببینید خدا، میخوام استدلال بکنم که چطوری از آیه مباهله ما میفهمیم که همسران پیغمبر داخل در اهل بیت پیغمبر نیستن. مقدمه اول، خدا به پیغمبرش صلوات الله علیه و آله دستور داد که هر کدوم، هر بچه‌ای که داری، هر نساء انا، هر هم زنی که داری، و زن اینجا یعنی مطلق جنس مؤنث، و هر کسی که جان توه، اینا رو بیار تو مباهله. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، آیا پیغمبر خدا از دستور صریح خداوند تبارک و تعالی تخطی میکنه؟ میگه مثلا خب پیغمبر خدا یه چیزی گفته، پیغمبر نه این بی غیرتی، من زنمو ببرم. نه، این دستور خدا. انسان غیور غیرتش اقتضا میکنه که به خدا خیلی غیور باشه، به دستورات خدا غیرت داشته باشه، نه به این توهمات ذهنی اینون. خب قطعا پیغمبر دستور خدا را ترک نمیکنه. حالا پیغمبر کیا را آورده طبق صریح آیه مباهله؟ امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره، امیرالمومنین. بعد خود رسول خدا وقتی که میخواد بیاد بره مباهله، اینا رو آورده، عبای یمانی رو روشون انداخته، گفته اللهم هؤلاء اهلی، خدای اهل بیت من، که شایستگی حضور در مباهله و دفاع از آبروی نبوت منو دارن، اینها فقط هستن. اینان بارکر. یعنی غیر اینا هیچ کی نیستن. اگه بودن من پیغمبر باید اونا را
می آوردم.
خود نیاوردم. این نکته داره، یه ذره فقط طرف باید دقت بکنه. خب این یه دستی دیگه از روایاتی بود که همسران پیغمبر خارجن.
بخواییم خب به همون لغتی که ایشون اشاره کرد بریم نگاه کنیم، از نظر لغت شاید هزاران نفر با این قضیه شرکت کنن دیگه.
بله دیگه،
بله. کلی تو اون بالاخره در قوم، بله، مسلمان اون زن چقدر زن بوده، چقدر بچه بوده، چقدر،
بله،
ممکنه دیگه. ولی پیامبر چرا فقط همین چند نفر رو انتخاب میکنه؟
بله، روایت های دیگه ای که بازم صریح در خروج همسران از آیه تطهیر هستن، دوستان ببینید تاریخ مدینه دمشق، این روایت ها 12 تا سند داره. روایت هایی که از ام سلمه رضوان الله علیه از ایشون وارد شده، من دیگه بحث سندی نمی کنم، تعدد و طرق و تواتر داره، خیلی هاشون هم سندن تصریح کردن صحیحه. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر صفحه 260، روایتی که ایشون میاره، میگه که آقا، میگه که این روایت حالا از عایشه هستش، هم از عایشه شما فرمودید، هم از ام سلمه. میگه که حب رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام چطوری بود؟ عایشه میگه که آقا ایشون محبوب ترین شخص در نزد رسول خدا بود. میگه من خودم دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را وارد در همون عبای یمانی خودش کرد و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را، و سپس گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. آیه تطهیرم خوند، یعنی پیغمبر خدا در مقام تفسیر آیه قرآنه، فهم پیغمبرم که برای همه حجته. بعد میگه که قالت عایشه، میگه که فذهبتُ لأدخلَ، من رفتم که وارد در اون جمع بشم، لأدخلَ رأسی، سرمو بکنم داخل اون عبای یمانی، فدفعنی. معنیش خیلی روشنه، پیغمبر منو دفع کرد. دفع یعنی
هول داد،
یعنی حریم، حریم قرآن، حریم، حریم اهل بیت قرآن، غیر اینا نباید وارد بشن. بعد آقا بهش گفتم یا رسول الله، پس من از مگه از اهلت نیستم؟ یا تو از اهل من هستی، اهل بیتی که تو خونه من نون منو میخوری هستی، ولی اهل بیت ذیل آیه قرآن، آیه تطهیر، آیه مباهله
نیستی.
فدفعنی، خارجم کرد. خب روایت های دیگه که بازم صریح در این معنا هستند، من خدمت دوستان بیارم. روایت خدمت
همه معتبر در
بله روایت المعجم الکبیر، دوستان سند اگه نشون بدید، المعجم الکبیر برای طبرانی جلد 23 صفحه 336 حدیث 779 روایت از شهر ابن حوشبه، ایشون از ام سلمه رضوان الله علیها نقل میکنه، میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومد، ان رسول الله قال لفاطمه، به صدیقه طاهره رسول خدا فرمود که برو همسر و فرزندان منو بیار. میگه صدیقه طاهره رفت اینا رو آورد، میگه اون کسای فدکی خودش را که داشت انداخت رو اونا، ثم وضع یده علیهم، دست مبارکش روی این افراد قرار داد و دعا خوند، اللهم ان هؤلاء آل محمد، خدا اینا اهل بیت منن، اینا آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستن، فجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد فانک حمید مجید. دعا میکنه پیغمبر، همین صلوات هایی که ما میفرستیم متاسفانه اهل سنت آلا بعضیاشون متاسفانه نمیگن. بعد قالت ام سلمه، ام سلمه رضوان الله علیها میگه که فرفعت الکساء لادخل معهم، من این کساء پیغمبر را بلا تشبیه، من فقط میخوام دوستان متوجه معنی بشن، میگه من اینو بلندش کردم که منو داخلم بشم، منم داخل اهل بیت، تأکید میکنم دوستان اهل بیت ذیل آیه تطهیر بشم، فرفعت الکساء لادخل معهم، همین که خواستم وارد شدم، فجذبه من یدی، جذبه دوستان تو لغت اومده قطعه به شدت، کشید پیغمبر دست منو، گفت برو اون ور، فجذبه قطعه کشید، گفت انک علی خیر، تو عاقبت به خیر میشی، تو اهل بهشت میشی، ولی در حریم آیه تطهیر و آیه مباهله تو را راهی نیست. فرصت داریم آقای،
دو دقیقه فرصت داشته باشیم. بله
فرصت داریم، من یه سند دیگه نشون بدم،
این دیگه اندازه یک سند فکر کنم فرصت داشته باشیم. بله دو دقیقه فرصت،
بله سند دیگه ای که ما داریم بازم روایتیه که بازم از شهر ابن حوشب، مسند ابی یعلا موسلی به تحقیق آقای سلیم اسد، 70 به حدیث 70-26 میگه که همون روایت دوستان، میگه من وارد شدم، فرفعت الکساء لادخل فیه فجذبه من یدی، بعضی از بله فجذبه یا فجذبه، بعضی از جاها داره که فجذبه، بعضی از جاها یه عبارت دیگه هم داره که دوتاشون هم یه معنیه، به معنی اون قطع علاهدتن و با شدتن هستش، که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که انکه علی خیرین، بعضی از جاها داره که انکه مثلا رسول خدا بهش فرموده که انکه مثلا من نسائی، انکه من اهلی، تو از همسران منی، تو از اهل منی، پیغمبر خدا تقابل ایجاد کرده، گفته که ما یک اهل بیت ذیل آیه تطهیر داریم، تو نیستی، ولی یک اهل بیتی که تو تو خونه من هستی، نون خور من هستی، آره اون هستی، اونو که ما هم امکار نمی‌کنیم، آقا میگیم عایشه اهل بیت پیغمبره، اهل بیتی که تو خونه پیغمبر داره نون پیغمبر رو می‌خوره، ولی اهل بیت آیه تطهیر
اهل بیت خاصی ایشون نیست.
حالا اگه کاش فرصت
خودش هم داره اعتراف کنه، خودش هم داره میگه من نیستم، حالا ندام بقیه میان به زور می‌خوان،
کاش اگه فرصت بود متعدد ما این ادله رو میگفتیم. دوستان حالا نکته آخر باشه چند ثانیه، یک مقاله ما در سایت ولی عصر ارواحنا فداه قرار داریم، قسمت مقالاتش یه سایت مقاله حدود 60-70 صفحه مفصل، این ادله که من الان خیلی خلاص خدمت دوستان گفتم مفصل با بررسی های سندی، با بررسی های دلالی مفصل در سایت ولی عصر علیه السلام گذاشتیم، اونجا قرار داریم قسمت مقالاتش، مراجعه کنید دوستان تفصیلی اونجا مطالعه بکنید. ببخشید،
خیلی متشکرم استاد بهرامزاد عزیز، استاد حوزه دانشگاه و متحقق و متخصص در بحث عقاید و پاسخ به شبهات، تشکر میکنیم، خیلی خوب یاد گرفتیم و خیلی زیبا توضیح دادید. انشالله که بتونیم بیشتر و بیشتر از محضر شما و اساتید دیگر مؤسسه حضرت ولی عصر بهره مند بشیم. خب استاد که اشاره داشتن سایت مؤسسه حضرت ولی عصر در اختیار شماست، شبکه حضرت ولی عصر هم سایت داره، اونجا هم در نامه به صورت آرشیو موجود هست، میتونید همه برنامه رو اونجا ببینید. 3515 هم پل ارتباطی ما با شماست، سامانه پیامکی ماست. 313 رو بفرستید عضو کانال میشید، در کانال اطلاع رسانی میشه، مسابقه داریم، میتونید در اونجا شرکت کنید و نظرات، سوالات و پیشنهاداتون رو با ما در میان بگذارید. انشالله که بتونیم برنامه‌های بهتر، مفیدتر و ساعات بهتری رو برای شما عزیزان فراهم کنیم. وقت شما رو نگیرم، آخر برنامه دعای ما اللهم عجل لولیک الفرج هست و شما رو به خدای من رو می‌سپاریم. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.